ساعت 18:36 عصر به وقت ایران و 16 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. واردات ایران از بریتانیا در سال 91 از نظر وزنی 9000% افزایش یافت. بحرین خبر بازداشت 21 فعال سیاسی را تکذیب کرد. و پلیس اندونزی 24 مهاجر غیرقانونی ایرانی را دستگیر کرد. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به این بخش خبری خوش آمدید. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از افزایش چشمگیر واردات ایران از بریتانیا در سال 1391 است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آمار گمرک ایران گزارش داده است که با وجود تیرگی روابط ایران و بریتانیا، واردات ایران از انگلیس در 11 ماهه سال 91 از نظر وزنی نزدیک به 9000% و از نظر ارزشی 178% افزایش داشته و به مبلغ 377 میلیون دلار رسیده است. در مقابل صادرات ایران به انگلیس کمتر از 30 میلیون دلار بوده است. واردات ایران از انگلیس عبارت بوده است از کنجاله، دانه ذرت دامی، دانه گندم، جو و محصولات دارویی. در همین مدت صادرات ایران به بریتانیا از نظر ارزشی نزدیک به 5% کاهش داشته و نزدیک به 30 میلیون دلار بوده است. صادرات ایران را عمدتاً فرش، کشمش، خرما، زعفران و محصولات آهنی و فولادی تشکیل می‌داده. بر اساس این آمار تنها در بهمن ماه گذشته واردات ایران از انگلیس از نظر ارزشی 1064% افزایش یافت. دولت بحرین گزارش دیدبان حقوق بشر را مبنی بر بازداشت 21 نفر از فعالان سیاسی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که در آستانه برگزاری مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ در بحرین، پلیس این کشور 21 تن از فعالان سیاسی را بدون حکم قضایی بازداشت کرده است. اما وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را کذب دانست و گفت بازداشت افراد بدون حکم قضایی در بحرین امکان پذیر نیست و در روزها و حتی ماه‌های گذشته کسی بدین ترتیب بازداشت نشده است. دولت بحرین با وجود ادامه ناآرامی‌ها در این کشور در نظر دارد مسابقه پربیننده جایزه بزرگ یا گران پری اتومبیل رانی را در اول اردیبهشت ماه برگزار کند. در خبری دیگر پلیس اندونزی 82 مهاجر غیرقانونی را که با یک قایق چوبی عازم استرالیا بودند دستگیر کرد. سخنگوی پلیس اندونزی روز چهارشنبه گفت 24 تن از این 82 نفر ایرانی، 51 نفر میانماری و بقیه اهل سومالی هستند که از مالزی حرکت کرده و با گذر از آبهای اندونزی رهسپار استرالیا بودند. به گفته پلیس اندونزی آنان به جرم ورود بدون گذرنامه به قلمرو اندونزی بازداشت شدند. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این بخش در اینجا دعوت میکنم از شما شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه ترین نمایش های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران و رویدادهای مرتبط با تئاتر را هم بررسی میکند. صحنه را بابک غفوری آذر تهیه میکند و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 و 23 پخش می شود. با هم می شنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره دیگری از این مجله خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی را از سر گذراند. از اختلاف مدیریتی میان نهادهای حکومتی گرفته تا کاهش قابل توجه تماشاگران و ادامه منازعات پیرامون خانه سینما، همگی سالی پرحادثه را برای سینمای ایران رقم زد. در سال 91 نهادهای خارج از مجموعه دولت با اوجگیری تنش‌ها میان ارکان دیگر حکومت جمهوری اسلامی با سیاست‌های سینمایی دولت دچار مشکل شدند و نتیجه‌اش اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که سایه‌اش در تمام سال بر پیکره سینمای ایران سنگینی کرد. این اتفاق بی‌ارزش شدن مجوزهای رسمی نمایش فیلم در سینماهای کشور بود که حوزه هنری عملاً وجود آنها را قبول نکرد و اجازه نمایش به چند فیلم دارای پروانه نمایش در سینماهایش نداد. اختلافات از همان ابتدای سال آغاز شد و حوزه هنری پس از انتقادهایی به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی با توقف نمایش آنها در سینماهایش اعلام کرد از اکران چندین فیلم دیگر دارای پروانه نمایش وزارت ارشاد در سینماهایش خودداری خواهد کرد. این در حالی بود که فیلم گشت ارشاد توانسته بود تماشاگران زیادی را جذب کند و فروشش در حال افزایش بود.
آقای حسن آقا، اگه این صدای باز اومد سمتت بهش بگو هرون اون حضورخور پوفیوزی که اگه سر ما 10 میلیون تومانش با اسکنتش آماده نباشه، دن بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش این مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است.
در حالی که پیشبینی میشد وزارت ارشاد در برابر این تصمیم حوزه هنری مقاومت کند، اما با وجود همه اقدامات این وزارتخانه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نهایتاً از این تصمیمش کوتاه نیامد و نتیجه‌اش چند ماه تحریم سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش و آسیب کلی بود که سینمای ایران دید. محمد متوسلانی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در توصیف وضعیت پیش آمده حاصل از این اختلافات چنین میگوید:
شما این همه مشکلات داری، بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون حبسخانه‌ها رو که بگذرونی، نمیدونم فیلمنامه تصویب بشه و بدبختی ها رو به تازه فیلم رو بسازی و باز حبسخانه‌ای رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میان یه دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم، تو سینما ها نمیذارم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما ها یه ایرانی شد، یک سری خوش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پردیس ها اینا هستن، اونا هم میگن ما نمیست با هم دیگه دست بشن. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دیگه میگن تو خیابون اونا جلو رو میگیرن، میگن حق ندارین فیلم نمایش شده.
در نتیجه اختلاف میان حوزه هنری و سازمان سینمایی، روند تولید فیلم در سینمای ایران هم دستخوش تحولاتی شد و عملاً ساخت فیلم‌هایی با مضامین ملتهب متوقف شد. علاوه بر آن، اوجگیری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، تولید فیلم را نیز دستخوش مشکلات جدی کرد و بر همین اساس تأمین بودجه فیلم به مهمترین موضوع جاری در سینما تبدیل شد. فرزاد معتمن، دیگر فیلمساز شناخته شده سینما ایران که سال 91 فرصت ساخت فیلمی را پیدا نکرد، این مناقشه را مهمترین موضوع جاری در سینمای ایران در سال 91 می‌داند.
در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر، این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه، این مشکلات تداوم خواهند داشت.
حوزه هنری در تحلیل دلایل تصمیمش در اکران نکردن چندین فیلم مختلف، منطبق نبودن این آثار با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کرد و بر همین اساس فیلم‌هایی چون خوابم میاد، بی خود و بی جهت و من مادر هستم فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را پیدا نکردند. با این همه این فیلم‌ها توانستند به فروش‌های بالایی دست پیدا کنند و همین سرفصل مناقشه تازه‌ای میان تحلیلگران سینمای ایران شد. این اتفاق به ویژه درباره فیلم من مادر هستم که فشارها حتی تا پای توقف اکران این فیلم پیش رفت بیشتر جلب توجه کرد.
من و سعید کشاورز مدت‌ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرفا رو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار می‌کنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
فرزاد مؤتمن در تحلیل ریشه اختلافات پیش آمده در سال 91 در بدنه سینمای ایران به منابع محدود اقتصادی حاکم بر سینما اشاره می کند.
مشکل بستر اینه که بودجه ساخت و تولید فیلم ها در دست بعضی از نهادهای دولتیه، مثل حالا مثلا حوزه، شهرداری، فارابی، و چون این بودجه وسیعی نیست و بودجه محدودیه، به طور طبیعی در دور این بودجه ها بوروکراسی هایی به وجود میاد، یعنی افرادی سعی میکنن خودشون رو به این بودجه ها نزدیک بکنن و این کار رو از طریق رابطه‌ای که با مدیران این سازمان ها به وجود میارن این بوروکراسی رو شکل میدن. در نتیجه حالا هر کسی که بتونه خودش رو وارد این دایره بوروکراتیک بکنه میتونه بخشی از این بودجه رو بگیره و فیلم بسازه و ما بقی مجبورن بیکار بمونن. الان اغلب دست‌اندرکاران سینمای ایران بیکارن و عده معدودی تونستن وارد این دوایر بوروکراتیک بشن. من فکر کنم ریشه همه اختلاف ها در اینجاست، یعنی مسئله اینه که کی در کجا میتونه پولی رو به دست بیاره.
در چنین شرایطی روند کاهش تماشاگران سینما ایران در سال 91 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا سال 91 نسبت به سال گذشته تماشاگران سینما 34% کاهش یافت. در این سال پرفروشترین فیلم قسمت تازه سری فیلم های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه بود که 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش کرد.
کلاه قرمزی و بچه ننه
من اعتراف میکنه.
پس از کلاه قرمزی فیلم های قلاده های طلا با 3 میلیارد و 800 میلیون تومان و خوابم میاد با 2 میلیارد و 900 میلیون تومان فروش در رده های دوم و سوم جدول پرفروش های سال قرار گرفتند. با وجود کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران، اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد همچنان اصرار به موفق بودن سیاست هایشان داشتند و می گفتند جهتگیری سینمای کشور در مسیر درستی است. این در حالی است که در همین سال 91 یکی از مهمترین مدیران سینمای ایران برخلاف انتظار به شکل ناگهانی از سمتش استعفا داد. علیرضا سجادپور که به عنوان همراه همیشگی جواد شمقدری در تمام سالهای گذشته شناخته میشد و حتی تندتر از او هم درباره مسائل مختلف موضع می گرفت، در میانه سال به شکل ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد تا عملا جواد شمقدری ماهای پایانی مسئولیتش را بدون همراه همیشگیش سپری کند. از منظر اتفاقات بین المللی نیز سینما ایران در یک اتفاق کم سابقه با تصمیم مدیرانش از حضور در رقابت اسکار محروم شد، اما با این همه جعفر پناهی با گروه محدود همکارش توانست با فیلم پرده جایزه معتبر خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را از جشنواره معتبر برلین به دست آورد تا روند کسب جوایز بین المللی برای سینمای ایران قطع نشود.
زندگی فقط کار نیست، یه چی دیگه هم هست.
هست آقا بودیا از با من قریب هست.
امین
نیست دیگر هم نباشت.
امین نیست مرمانه ایم
با در نظر گرفتن حاشیه های دنبالدار موضوع انحلال خانه سینما که در تمام سال گذشته نیز ادامه یافت و سرانجام نیز به نتیجه مشخصی برای بازگشایی این نهاد صنفی نرسید، سینما ایران از منظر مشکلات و تنش‌های پیرامونی سال پرحادثه دیگری را سپری کرد و همچنان راه حل مشخصی را برای مشکلاتش پیش رو ندارد. فرزاد مؤتمن چشم‌انداز حل مشکلات سینما ایران را چنین می‌بیند.
اگر سینمای ایران یا واقعاً بره به طرف بخش خصوصی که به نظر نمیاد امکانش وجود داشته باشه، یا واقعاً بره به طرف بخش دولتی، یعنی اصلاً بخش خصوصی فعال نباشه و همه ماها مثل کارمندان دولت کار بکنیم، مسئله حل میشه. ولی به این شکل که ظاهراً بخش خصوصی وجود داره ولی این بخش خصوصی ناتوانه به لحاظ اقتصادی و مجبوره که در واقع از رانت‌های دولتی استفاده بکنه، همین پدیده بوروکراتیک رانت‌خواری رو به وجود میاره و مشکل اصلی سینما ایران اینه.
پس سرانجام این که با در نظر گرفتن رویدادهای سالهای اخیر و نیز تمایل روزافزون گروه‌های مختلف سیاسی برای استفاده از جاذبه‌های سینما در فعالیت‌هایشان، به نظر می‌رسد سال 92 نیز با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد همراهی بیشتر سینما و سیاست در ایران باشد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.